شبتون بخیر، ساعت همینه که 20:30 دقیقه است. ازتون دعوت میکنم شنونده علمی نو باشید که با موضوع وابستگی عاطفی در زمینه فناوری با اجرای کیوان نقره‌کار تقدیمتون خواهد شد.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار می‌گیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه المینو از رادیو گفتگو. ما خوشحالیم که با این برنامه‌ای که در حوزه علم و دانش تلاش میکنه با حضور کارشناسان و متخصصان موضوعات روز این حوزه، یعنی علم و فناوری رو به زبان ساده برای شما بیان و بازگو کنه، همراه هستیم. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمتتون هستم و قراره در این برنامه راجع به وابستگی عاطفی صحبت بکنیم. مرز سالم این وابستگی ها کجاست؟ تفاوت حمایت، چسبندگی و سوء استفاده در این نوع وابستگی ها کجا قرار میگیره؟ همه ما به نوعی در روابطمون از دوستی گرفته تا صمیمیت نیازمند تکیه‌گاه عاطفی هستیم. اساساً انسان موجودی اجتماعی و اتصال عاطفی یکی از پایه‌های سلامت روان، اما همین نیاز سالم وقتی از حد میگذره میتونه تبدیل به چسبندگی، وابستگی ناسالم و حتی ابزار سوء استفاده بشه. میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که آیا میشه این موضوع، یعنی وابستگی عاطفی، رو مدیریت و کنترل کرد؟ میشه به طرف مقابل گفت که حدش رو بدونه در حالی که اون علاقه هم وجود داره و شاید قرار تبدیل به یک ازدواج بشه و حتی در حیطه‌های کسب و کاری هم میشه راجع به این موضوع صحبت کرد. مهمان ما سرکار خانم دکتر ساناز عزیز محمدی، دکترای روانشناسی و استاد دانشگاه هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
با یاد خدا عرض سلام و تشکر خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون.
متشکرم از شما. خانم عزیز محمدی، وابستگی عاطفی اصلا یعنی چی؟
خواهش میکنم.
اسمش که معلومه ولی حالا باز شما توضیح بدید.
خواهش میکنم. وقتی صحبت از وابستگی عاطفی میشه، چند تا کلید واژه زنجیروار به هم دیگه ارتباط پیدا میکنن تا در نهایت این وابستگی مطرح میشه. اول اینکه قبل از وابستگی ما بحث همبستگی رو داریم، یعنی وقتی که شروعش برای وابستگی یک جرقه‌ای داریم به نام همبستگی، یعنی پس هر آشنایتی یک شیر شدن اطلاعات و خصوصیات و شناخت از همدیگه هست که همبستگی رو شکل میده. اگر عمیق‌تر بشه و جلوتر بره تبدیل میشه به مفهوم بعدی به نام دلبستگی. دلبستگی پیوند عاطفی عمیق‌تر بین دو نفر هست که اگر باز هم قوی تر بشه میره میرسه به مرحله پیوستگی، یعنی ما دیگه با هم اصطلاحاً اتچ شدیم، پیوست شدیم و به هم متصل شدیم. وقتی رسید به پیوستگی دو حالت پیدا میکنه، یا وارستگی شکل میگیره که فرد رو میرسونه به عشق و روابط سالم، احساسی سالم، و یا موضوع رو آسیبزا میشه همون وابستگی که الان در موردش صحبت کردیم، وابستگی عاطفی. وابستگی عاطفی در واقع یک نوع اختلال شخصیتی هستش، برخلاف وارستگی که فرد رو میرسونه به یک روابط سالم و یک عشق منطقی و هدفدار. وابستگی میتونه مخرب باشه، dependent personality disorder، اختلال شخصیت وابسته، که هم برای خود فرد و هم برای طرف مقابلش به شدت میتونه آسیب زا باشه. اگر این وارستگیه بره جلو به مرحله عشق برسه، میتونه تولید محصول کنه، مثل حمایت، مثل درسته. موفقیت، شادکامی، حس خوب، احساس امنیت، احساس آرامش از در کنار هم بودن، احساس نیازهایی که واقعا وجود دارن و تأمین شدن. ولی تو با وابستگی بیشتر خودخواهی مطلق وجود داره. اگر این وابستگی رو ما به مرحله عشق برسونیم، اون عشق واقعیه، محصولش میشه مثل، حالا موردهای زیادی هست، مثل گزنفون، خطیب معروف یونانی که شامل معجزه عشق شد. یعنی اتفاقی که افتاد، این شخص میدونیم لکنت زبون شدیدی داشت، اختلال در بیانش داشت، تو سن 17 سالگی با یک دختری آشنا شد، بحث همین عشق و وارستگی پیش اومد و این خانوم از ایشون خواست که اگر به من علاقه داری، علارغم این که لکنت زبون داری، باید بتونی سخنور خیلی قوی بشی. و این آدم اومد به خاطر اون سخنور شد، علارغم لکنت زبونی که داشت و حرف آر رو نمیتونست تلفظ کنه، گفت تو آر رو از دامن خزانه لغاتت حذف کن. این آدم اومد 1800 سخنرانی رو انجام داد، ثبت کرد، لکنت زبانش رو به شکل خیلی خوبی درمان کرد و آر رو از توش حذف کرد.
بدون اینکه حرف ر رو بکار
ببینیم که حرف ر رو، مثلا اگه میخواست بگه براوو، میگه برایو، نمیتونست. اومد آر رو کلن از خزانه لغاتش حذف کرد. بنابراین عشق میتونه محصول داشته باشه، میتونه محصولش خلاقیت، موفقیت، شادکامی و امنیت باشه، اما وابستگی محصولش تخریب شخصیتی خود شخص و طرف مقابلش هست.
درست. همیشه. بسیارم عالی. اما بریم سراغ همین وابستگی ها. ما وابستگی ناسالم هم داریم، گفتید دیگه، گفتید که اگر اون
وابستگی کلن ناسالمه،
وابستگی کلن ناسالمه،
دلبستگی سالمه.
آها، یعنی یه مرحله میره جلوتر.
قبلش ببینید، همبستگی بود، دلبستگی بود، پیوستگی بود. پیوستگی دو شاخ میشه در نهایت، یا میشه وارستگی و میرسه به عشق، یا میرسه به وابستگی و تخریب. ما از همبستگی شروع میکنیم، اول با هم شیر میکنیم شناخت و اطلاعاتمون رو، بعد میرسیم به دلبستگی، دیگه پیوند عاطفی به وجود میاد. پیوندی که به وجود اومد، ما سنجاق میشیم به هم، اتچ میشیم. برای همین اصطلاح دلبستگی اتچ اسمش، اتچمنت میشیم با هم. بعد مرحله بعد میرسیم به پیوستگی. پیوستگی اینجا دو شاخ میشه، یا میشه وارستگی یا وابستگی. وارستگی خوبه، فرد رو به عشق میرسونه، به رابطه امن و سالم میرسونه، ولی وابستگی یک اختلال شخصیتی حساب میشه.
بله،
یک اختلالی که میتونه هم برای خود شخص هم و هم اطرافیانش آسیب زا باشه.
آها، اینم یه نکته است که باید خیلی بهش توجه کرد. پس تا اینجا، حالا ما از کجا بفهمیم که این وابستگی ما به هر حال جنسش خوب نیست و چه باید بکنیم؟
وابستگی حالا یه مقدار خوبه راجع به اینکه چجوری به وجود میاد، پای ریزی میشه صحبت بشه حالا. و اینکه اگه بخوایم تشخیصش بدیم این دوتا رو از هم دیگه، نقاط مخالف هم دارن، یعنی باید باز هم تو خودمون واکاوی کنیم. توی وابستگی ما تخریب داریم، تهدید داریم، یعنی فرد اگر ببینه موقعیت خودش به خطر افتاده، ممکنه اون آدمو از دست بده، شروع میکنه به تهدید کردنش. مثلا تهدید میکنه که آره میام محل کارت، آبروزی میکنم، عکستو نشون میدم. این میشه وابستگی، تخریب. ولی توی بحث دلبستگی ما ترغیب داریم، طرف رو تشویق و ترغیبش میکنیم. ما توی بحث دلبستگی احساس امنیت داریم، احساس استقلال داریم، ولی توی وابستگی احساس اسارت وجود داره و طرف مقابل مدام تحت کنترل و یه جوری قل و زنجیر شدنه. ولی توی دلبستگی همه چی امنه، موفقیت های طرف مقابل برای ما مهمه، من و تو نداریم، من و منیت نداریم. افراد وابسته وقتی که احساس میکنن موضعشون داره به خطر میفته، سری رونمایی میکنن از من و منیت هاشون. من وقتم و پای تو گذاشتم، عمرم و پای تو گذاشتم، یا مالشون رو به رخ طرف میکشن، یا بددهانی دارن، یا نیش و کنایه دارن، یا طرف مقابل رو مدام محکوم میکنن. وابستگی ها اینطوریه، ولی دلبستگی ها فقط به فکر پیشرفت دو طرفه، یعنی بازی برد برده توی پیشرفت دو طرفه رابطه شون، اینکه بره به یک نتیجه سالم و هدفدار و جهتدار برسه. این قلا زنجیرها رو نداره. توی وابستگی منیت ها خیلی زیاده، غرور زیاده، شکستن عزت نفس زیاده، این اسارته هست، تخریبه هست، تهدیده هست. اما توی دلبستگی ما هیچ کدوم از این آیتم ها رو نداریم.
بله، بسیار عالی، متشکرم. هم شما همراه باشید با برنامه علمی نو، در خدمت شما هستیم و بحث ما برمیگرده به وابستگی ها، اونجایی که وابستگی ها میتونن مرز بین حریم و حرمت رو بشکنند. بحثی که با خانم دکتر ساناز عزیز محمدی داریم، روانشناس، همین موضوع هستش. ایشون اشاره خوبی داشتن، گفتن که از همبستگی ما به دلبستگی و بعد به پیوستگی میرسیم، و اگر این پیوستگی مسیر درست خودش رو بره جلو، ما به یک وارستگی میرسیم. اما اگر مسیر اشتباه باشه، تبدیل میشه به وابستگی. یعنی وارستگی و وابستگی اینجا دو تفاوته که اون از جنس خوبشه و اون از جنس بدش. حالا اینجا شما هم تو صحبتاتون بود خانم دکتر، یه موقعی این وابستگی گاهی اوقات تبدیل میشه به یه چسبندگی، تبدیل میشه به یه کنترلگری. درسته، اینم بعضی موقع پیش میاد که از جنس نادرستشه دیگه. در حقیقت اینجا رو چه باید کرد؟ اگر مثلا دو شخص به هر حال به هم به نوعی علاقمند شدن و حالا دیگه داره اون شخصیت کنترلگر یا محدود کننده طرف مقابل بیرون زده میشه، اینجا چه باید کرد؟ وابستگی ها هم داره، تقریبا دلبستگی ها هم داره شکل میگیره.
بله، یک ویژگی اساسی شخصیت های وابسته دارن، اون هم این هست که یا خودشون قربانی میشن یا قربانی میگیرن. قربانی شدنشون به این شکله که یا اون فرد رو ابتدا یه شخصیت ویترینی دارن، از بیرون اول خوبه، اما اگر احساس خطر کنن تازه از اون شخصیت اصلی رو نمایی میشه که میتونن واقعا خطرناک باشن یه سری از این افراد. قربانی میگیرن و قربانی میشند به دلیل اینکه شخصیت های وابسته دوست دارن متصل باشن، به دلیل اینکه مسئولیت پذیری ندارن و نمیخوان خودشون جور مشکلات و مسائل و تصمیم گیری هاشون رو بپذیرن و انجام بدن، دنبال نفری هستن که همه رو به اون محول کنن. اینجاست که یه سری از افراد کنترلگر که دوست دارن افسار زندگی رو این افراد رو در دست بگیرن، میان وسط و اینها رو به عنوان قربانی میپذیرن، ازشون سوء استفاده. اینجایی که میفهمید مرزش کجاست، مرزش دقیقا همینجاست. افراد سودجو، سوء استفاده گر، به عنوان کنترلگر میان وسط، افسار زندگی این آدم ها رو تو دستشون میگیرن، و از طرف دیگه اون فرد قربانی شونده داره تغذیه میشه در قبال انجام کارها، مسئولیت پذیری ها، و اینکه این آدم ها رو سپر بلای خودشون توی همه مسائل قرار بدن. پس یه قربانی میشن یه قربانی میگیرند، به هر دو شکلش هست. و سودجویی هم دقیقا همینجا ممکنه تمام زندگی و هست و نیستشون رو بدن به پای یه آدمی که فقط مسئولیت های زندگی اینها رو پذیرفته. یک جایی برای سوء استفاده همیشه باز میکنند خود این افراد.
خب این یه نکته است. حالا چطور میشه از دست این افرادی که کنترلگر هستند یا چسبنده هستند خلاص شد؟
فقط روح راهش گفتمان هست، گفتمانی که سالم و درست باشه، اما چون فضای منطقی آدم‌های وابسته داره میگیم اختلال، یعنی یک نوع اختلال شخصیتی. اختلال‌های شخصیتی خیلی به سختی قابل درمان هستن و چون به یک آدم میشه گفت نرمال طرف نیستیم، برای خود اون شخص خیلی سخته بتونه این تعارض‌ها رو حل کنه با شریک عاطفی وابسته خودش. اما اگر که از متخصصین کمک بگیره، با تکنیک‌هایی که وجود داره باید روی طرحواره‌های این آدم کار بشه، قالب‌های ذهنی گذشته‌اش شکسته بشه، عزت نفسش بهش برگردونده بشه، خطاهای شناختی رو باهاش مواجه بشه، اینها رو واقعا باید براش به کار ببنده یک تیم درمانی تا بتونه این آدم. اما برای اینکه باز هم پیشگیری بشه این اتفاق نیفته، ما نیاز داریم که قبل از اینکه هر رابطه‌ای رو شروع کنیم شناخت کافی از بعد شخصیتی، اجتماعی و عاطفی این آدم کسب کرده باشیم. و اگر که هر کدوم از این نشانه ها علائم بود، میتونیم از این آدم فاصله بگیریم و باهاش اون پیوند عاطفی رو شکل ندیم.
آها، این هم پس یه نکته مهمه که باید توجه بکنیم، ولی خیلی خطرناک میشه. قبول دارید بعضی موقع اصلا
آدم های خطرناکی میشن معمولا اینها.
آیا ما میتونیم یه کاری بکنیم که قدرت خودمون رو در این دلبستگی ها بتونیم کنترل و مدیریت بکنیم، به خصوص برای خانم ها که حالا گفته میشه احساسی تر هستند؟
دقیقا، اختلال شخصیت وابسته بیشتر توی خانم ها اتفاق میفته تا آقایون. همون مهارت هست، همون آموزش هست که اگر به اندازه و به جا داده بشه تو سن کودکی به خصوص، حالا باید راجع به صحبت کنیم که با کودک چطوری رفتار بشه که این شخصیت از همون ابتدا اصلا شکل نگیره.
درست.
و اگر شکل گرفت حالا براش چه کاری انجام بدیم، اون داستان است که آموزش و مهارت.
درسته، پس اینم نکته مهمیه. و بازم خانواده ها برمیگرد که دخترشون مقدار قوی تر، منطقی تر بار بیارن. درسته،
مثلا زمینه شکل گیری اختلال وابستگی از خانواده است. پدر و مادر هلیکوپتری بهشون میگیم، پدر و مادری که همه جا تو مدرسه بالا سر معلم، توی خیابون، توی اجتماع، هر جا بچهشون گیر کرده مثلا هلیکوپتر بالا سرش ظاهر شدن، خواستن حل و فصل کنن، بند کفش بچه‌شون رو بستن، دنبالش کردن غذا تو دهنش
الان این بده دیگه.
این بده. این بده، یعنی به عنوان یک موجودی که همش باید از دیگران تغذیه کنه. تا بچه‌ست از پدر مادر تغذیه میکنه، وقتی بزرگتر میشه فکر میکنه تو روابط عاطفی همش بدهکارن. باید تغذیهش کنن، از لحاظ مسئولیت، از لحاظ مالی، از لحاظ عاطفی، همه رو به خودش بدهکار میدونه. و اگر این بدهی ادا نشه، این آدمای خطرناکی میشن. حاضرن که آبروزی کنن، حاضرن بی اعتباری کنن، حاضرن اگر خیلی داستان بالا بگیره به هر قیمتی.
اصلا بعضی برای سوء استفاده میان.
بله،
بعضی اصلا هدفشونه. آره، دو طرف هست.
یه سری از افراد این وسط از آب گلالود ماهی میگیرن دیگه، میبینن این افراد نقطه ضعفشون فقط یه آدمیه که بیاد ساپورت کنه، میان ساپورت میکنن در گرفتن حالا یک باجی، حالا بله. یا باج باز عاطفیه یا مالیه یا هر چیز دیگه
میتونه باشه. اینا نکات خیلی مهمیه که ما چقدر بله. لازمه که هم خودمون بدونیم. نقش پدر و مادرم خیلی مهمه به عنوان بله. شاید اولین مشاوره فرزندانشون، که اگر اتفاقی براشون رخ داد یا در حال به نوعی وابستگی عاطفی پیش اومد، بتونن با پدر یا مادر مطرح بکنن، حالا پسر یا دختر فرقی نداره.
فرق نداره.
آره.
ولی جرقه و شروعش از جنینی هست تا 2 سالگی. آه. که از دیدگاه روانکاوی بخوایم نگاه کنیم، 0 تا 2 سالگی سنی هست که تمام لذت‌ها دهانیه. یعنی اگر بخوایم از بعد ریشه‌ای نگاه کنیم پدر مادر چه نقشی داشتن، نقششون دقیقاً اینجاست. 0 تا 2 سالگی که باید نیازهای بچه از طریق لذت‌های دهانی، مکیدن، انگوش جویدن، بردن اشیا به سمت دهن اقناع می‌شد، اگر که به صورت پرفشار و کمفشار باشه، یعنی این که به اندازه کافی شیر مادر نداده، لذت‌های دهانی در اختیار بچه نبوده، یا برعکس خیلی فشار آوردن بخوره، پرخوری کنه، این بی‌اعتمادی شکل میگیره و شخصیت میگیم بچه تثبیت میشه تو مرحله دهانی. یعنی میل به وابسته بودن به یک شیء که به سمت دهان ببره میره جانه. مثل سیگار کشیدن، افرادی که میبینیم تو سن بالا اصلا سیگار رو نمیتونی ازشون بگی، چون وابستگی فقط به یک شخص دوم نیست، وابستگی میتونه به سیگار باشه، به مواد باشه، میتونه به پوشاک باشه، میتونه به گذشته، بعضی از گذشته نمیشه کندشون وابستگی دارن. وابستگی میتونه به هر چیزی باشه. این وابستگی 0 تا 2 سالگی که داره لذت‌های دهانی شکل میگیره توی کودک، اگر پدر مادر باعث بشن مراقبان خوبی نباشن این اختلال شروع بشه، استارت بخوره، تو سالهای بعدی شخصیت وابسته به وجود خواهد اومد. یعنی منشأش از اینجاست، از دیدگاه روانکاوی. و این آدم‌ها چون تو قسمت دهانیشون ضعف دارن، شخصیت‌های وابسته، شروع میکنن به لفاظی، گوشا کنایه انداختن، سرزنش دیگران، هر چیزی که مرتبط به زبان و دهان و آزارهای کلامی و اینجور چیزا میشه. من منم، تو اینی، من از تو بالاترم، اون هر لفاظی کلامی میشه از این افراد توی رابطه دید. تحقیر دیگران، سرزنش دیگران.
عجب عجب، چه نکته جالبی. حالا این همه من برنامه مختلف داشتم، تا بال از این منظر ندیده بودیم که اگر بچه که اون تو اون سن 2 ساله هست و به قول شما خیلی چیزها رو توسط دهانش میشناسه، هر چیز رو میخواد تجربه بکنه به سمت دهانش میبره، اگر واقعا از اون سمت از طرف پدر و مادر این موضوع رو اقناع نشده باشه، ممکنه بعدن تبدیل بشه به یک سری مشکلات و مواردی که باید خب پدر مادرها بیشتر هم بهش توجه بکنن. بسیارم عالی. دوستان به ما بگید که چند دقیقه فرصت داریم که بریم سراغ یه سری سوالات عزیزان شنونده. بله، حالا ما سوالات مطرح می‌کنیم. 30,035 سامانه پیامکی ماست. خانم دکتر گفتن که من آدمی هستم که خیلی زود به هر حال وابسته میشم، اگر کسی رو میبینم احساس میکنم که به نوعی شاید میتونه مثلا مرد ایدئال زندگی من باشه، چطور منطقی با این موضوع برخورد بکنم؟
این دقیقا همون چیزی که راجع به دوره کودکی صحبت کردیم که شروعش پایه‌گذاریش پدر مادر بودن، این اومده بالا. حالا باید این شخص رو برسونیم به اون مرحله از آگاهی که پشت سرت ببین چیا، چه آجرایی رو هم چیده شده که الان این اومده بالا، آگاهش کنیم از این سلسله مراتب، بعد بیایم اصلاحش کنیم. اگر در حد سطحی باشه خودش میتونه، اگر نه باید حتما از درمانگر کمک بگیره. درمانگران ما توی این حوزه روانشناسا میان مثل تیکه‌های پازل برای این آدم اون تصویرهایی که گم شده از خود، شخصیتش از دست داده، اون استقلال‌هاش، توانمندی‌هاش، نکات مثبت و خوبش، میان همه اینها رو اصلاح میکنن، تراش میدن اون تصویرهایی که خرابه، تیکه هایی که مشکل داره دور می‌ریزن و در نهایت پازلی براش می‌چینن که یک تصویر سالم و درست بتون از خودش داشته باشه.
ولی به هر حال باید افراد رو خودشون کار کنن.
بله، دقیقاً.
حالا این رو خودشون کار کردن، میتونن از مشاور کمک بگیرن، میتونن از به نظر من
خوراک از... جسم ما غذا هست. آره. خوراک روان ما آگاهیه دیگه. نیاز داریم این آگاهی ها که از لحاظ روانی تامین بشیم.
ولی خب افراد متفاوتن. بعضیا زود مثلا وابسته میشن.
بله.
یا درگیری احساسی پیدا میکنن. برخی از افراد نه، یه خورده دیرتر.
بله.
درسته؟
این یه طیفه دیگه، وابستگی یه طیفه، میشه گفت 0 تا 100. بعضیاشون توی این وابستگیه، با اینکه خیلی ادعا میکنن من تو بری میمیرم، یه ها میبینی هنوز طرف یه روز رفته توی رابطه جدیدن، روابطشون عمیق نیست، سطحیه، ولی ادعا دارن که رابطه من خیلی، یعنی تو بری من دیگه مردم، تموم شده.
درست.
برعکس اون وارستگیه که میرسونه به عشق، شاید اون آدم طرف مقابل خیلی ادعا نداشته باشه من وابستم، شاید کمتر باشه، اما گفتمان‌ها سالمه، آسیب به هم نمیرسونن و این طیفه وجود نداره.
این که اگر کسی به هر حال بتونه از وابستگی بیرون بیاد، حالا حتی یه جاهای دلبستگی که بعدم متوجه میشه نه این طرف مقابلش اون کیفیت لازم رو نداره و بتونه از اون دل بکنه، بعضی خیلی سریع میتونن با این موضوع کنار بیان، بعضی مقدار زمان میبره. اینم باز برمیگرده به شخصیت افراد،
شخصیتشون، هم به شخصیتشون و هم این که همون دقیقا مثال آجره، والدینش چی براش چیدن این اومده بالا. هر چقدر که خرابی ها بیشتر باشه یا این نردبون حمایتی افراطی که براش گذاشتن بالاتر رفته باشه، محکمتر میخوره زمین از اون ارتفاع و بیشتر آسیب میبینه. پدر مادر اینجا نقششون خیلی خیلی پررنگ هست که این حمایت افراطی و اشتباه تا کجا برای این آدم رفته باشه. هر چقدر بیشتر باشه آسیب هم توی این شخص و کندن از این رابطه هم سخت‌تر میشه.
بله. ما در برنامه البینو هستیم همراه با خانم دکتر عزیز محمدی و در رابطه با وابستگی‌های عاطفی داریم صحبت می‌کنیم. تقریبا پایان برنامه است خانم دکتر.
بله.
یه سوال خیلی خوب اومده. یک پدری پیام دادن گفتن که من اینقدر به دخترم محبت می‌کنم که اگه فردا که بزرگ شد مثلا با کوچکترین محبتی یه وابستگی پیدا نکنه که فردا براش مشکل بشه. آیا این درسته یا نه؟
بله، به خصوص توی سن نوجوانی تاثیرپذیری بچه ها زبدری میشه. دخترها بیشتر چتر حمایتی و عاطفی قوی ترشون ریسمونش میشه با پدر، پسرها میشن با مادر. هر چقدر که به هر حال الان این بطریاب یه ظرفیتی داره، هر چقدر که از نظر عاطفی و نیازهاش این اشباع بشه، جا برای ورود محبت از بیرون و افراد خارج از حوزه خانواده کمتر خواهد شد قطعا.
پس این یک راهکار درسته. بله. اگر پدر و مادر برای فرزندان نوجوان خودشون لحاظ بکنن. که متشکرم خانم دکتر ساناز عزیز محمدی، دکترای روانشناسی، استاد دانشگاه، که در این برنامه ما رو همراهی کردن و در رابطه با وابستگی‌های عاطفی برای ما صحبت کردن. ایشون گفتن که از همبستگی تا دلبستگی و از پیوستگی تا وارستگی ممکنه که اینجا خلأهایی هم به وجود بیاد که باید بدونیم چگونه اونها رو برطرف کنیم. متشکرم از شما خانم دکتر به خاطر حضورتون. ممنونم.
ممنون از شما و برنامه خوبتون.
سلامت باشید. تشکر از شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید. این برنامه علمینو تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده، همچنین از طرف فاطمه جلالی، صدا بردار مهری معیدی، هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمینو، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت همینه که 20:57 دقیقه است و از رادیو گفتگو با برنامه روی موج گفتگو همراه شما هستیم. همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر باستانی، دامپزشک محیط زیست کشور و حیات وحش. آقای دکتر باستانی، خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، در مورد این خبری که حالا من می‌خواستم باز هم از زبان خودتون بشنوم، ظاهراً یک ویروسی در قلب تهران باعث مرگ خاموش حیات وحش شده در بوستان پردیسان، جزئیاتش رو بشنویم و علت رو جویا بشیم.
بله، عرضم خدمت شما که یک در واقع میشه گفت در دو هفته گذشته متاسفانه ما دوتا از گربه سانانمونو که یه گربه جنگلی بوده و یک کاراکال به دلیل ابتلا به ویروس پنلوکوپنی که در واقع پاربو ویروس گربه سانان هست از دست دادیم. یکیشون به صورت فوقهات در واقع متاسفانه تلف شد و یکیشون هم چند روز علامت بالینی رو بروز داد که حالا متاسفانه علارغم تمام تلاشایی که براش انجام شد شبانه روزی حیوان دوام نیاورد و اونم تلف شد. حالا اگر جزئیات بیشتری خواستید من در خدمتم.
بله بله فرصت داریم، حدودا 15 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید.
بله بسیار عالی. من پس در واقع سعی میکنم حالا هم به صورتی که به قول معروف خیلی تخصصی نباشه و قابل فهم باشه مرحله به مرحله جلو برم که در واقع بدونید بیماری چی هست، چطور منتقل میشه و خب حالا چه خطراتی برای حیوانات حیات وحش داره. ببینید این ویروس یک در واقع ویروس به شدت مسری است که برای